همیشگی رادیو تهران همراه میشیم با برنامه پردیس ملت.
هنر در شاهنامه یعنی رزم‌آوری و جنگ‌آوری، در شعر حافظ سبک عراقی یعنی فضیلت.
در سرزمینمون تنها منبع تولید ثروت تولید ارزش بوده و صحنه فرهنگ و هنر ما این امکان رو پیدا کرد که همچنان با تولید ارزش به حیات خودش ادامه بده.
بسم الله اگر حریف مایی.
پردیس ملت.
به نام آفریدگار یکتا، سلام درود به شما مردم نازنین و بی‌نظیر ایران. خوشحال و خرسندیم که در یک شب زمستانی دیگر در نهم اسفند ماه در خدمت شما هستیم با یک برنامه دیگر از سری مجموعه برنامه‌های پردیس ملت. امیدوارم اوقات خوشی رو سپری کرده باشید و فرصت همراهی با برنامه امشب رو هم داشته باشید. امشب قرار است کنار شما با شما و کارشناسان ارجمند برنامه درباره آموزش موسیقی صحبت کنیم. در برنامه امشب قصد داریم با جناب استاد مجید ناظم‌پور صحبت بکنیم، پژوهشگر و مؤلف، نوازنده ساز بربط و آهنگساز. همینطور قصد داریم با آقای دکتر میثم میریان گفتگو کنیم، دکترای فلسفه هنر، پدagog، معلم و مترجم. گفتگو خواهیم کرد با استاد جلال امیرپور سعید، نوازنده، مؤلف، آهنگساز و مدرس موسیقی. ما به افتخار در این لحظه و این ساعت در خدمت جناب استاد مجید ناظم‌پور هستیم، پژوهشگر و مؤلف، نوازنده ساز بربط، آهنگساز و مدرس موسیقی. استاد ناظم‌پور سلام، درود بهتون، شب بخیر، خیلی خوش آمدید به پردیس ملت رادیو تهران.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، همه همکاران محترمتون و همینطور شنوندگان خوب این برنامه در هر کجای این کره خاکی هستند و صدای ما رو میشنوند. امیدوارم که خوش و خرم و سرحال
باشید. درود بر شما، همینطور حضرت عالی، خوشحالیم صدای شما رو از این طریق میشنویم. جناب استاد ناظم‌پور، همه علاقمندان به موسیقی مستحضر هستند که حضرت عالی که سالهاست در نوازندگی ساز بربط مشغول هستید، بسیار دغدغه‌مند بودید در همه این سالها در زمینه‌های دیگر مثل پژوهش، آهنگسازی و تدریس و در واقع بیشتر شناساندن این ساز زیبا و خوش صدا قدیمی، و خب حالا شاید به نوعی بهانه گفتگوی امشب ما با حضرت عالی برگزاری در واقع جشنواره ملی عودنوازی قشم هست که فکر میکنم یک دورش برگزار شده و ما منتظر دور دوم هستیم که به گمانم هنوز هم آثار چند روزی وقت دارن دوستان که آثارشون رو بفرستند و به هر حال این هم در حال برگزاری خواهد بود. خاطرم هست حالا در جشنواره پیشین خود حضرت عالی در واقع خرسند بودید از برگزاری این جشنواره و اتفاقهایی که در جشنواره افتاده. من میخوام ازتون خواهش بکنم که حالا با در واقع همین جشنواره شروع بکنیم، راجبش توضیح بفرمایید که اصلا چی شد که راه اندازی شد و بالاخره بعد از سالها ما همچین جشنواره خوب و بی‌نظیری در کشور خودمون داشتیم، تا برسیم به بحث‌های بعدی خدمتتون.
ببینید، در هر فستیوال تخصصی ساز عود که شرکت می‌کردم در هر کشوری، بله، که به عنوان نوازنده یا سخنران یا حتی در بعضی از اینها من طراح و برگزار کننده بودم در اون کشور.
درسته.
همیشه این آرزو رو داشتم که آیا روزی فرا خواهد رسید که ما در کشور خودمون هم یک جشنواره تخصصی ساز عود داشته باشیم، به خاطر اینکه خواستگاه این ساز ایران هست. و خیلی از این بابت متاسف بودم که خوشبختانه از سال گذشته به همت منطقه آزاد قشم
بله.
این اتفاق افتاد و این جشنواره دور اولش برگزار شد که واقعا به عنوان کسی که در فستیوال‌های مختلف عود شرکت کردم باید بهشون تبریک بگم، چون خیلی به عنوان اولین تجربه خیلی خوب اجرا شد، واقعا
تجربه
بود. و خوشبختانه امسال هم دور دوم این جشنواره برگزار میشه که من هم به عنوان عضوی از شورای سیاست‌گذاری و همچنین دبیر بخش بین‌الملل به خدمتشون هستم و همکاری دارم. و خب حالا چرا قشم؟ این داستان دیگری است، به خاطر اینکه در جزیره قشم ساز او جزئی از زندگی یک انسان قشمی هست و بهتر اینجا برای اینکه این جشنواره برگزار بشه قشم هست.
بسیار عالی. چه تاریخی انشاءالله این دومین جشنواره برگزار خواهد شد جناب استاد؟
ببینید خواهش می‌کنم، ببینید فراخوانی که ما دادیم برای علاقه‌مندانی که بخوان در بخش رقابتی شرکت بکنن و همینطور سازندگان ساز و پژوهشگران، در واقع تا 10 اسفند مهلت داره این فراخوان و عزیزان می‌تونن آثار خودشون رو ارسال بفرمایند. خود جشنواره در تاریخ 27 و 28 هست فروردین ماه در بله. جزیره قشم که اختتامیه هم بعد از اون همونجا برگزار میشه.
بسیاری.
اما در طول این مدت، یعنی از هفته آینده تا اون تاریخ، ما برنامه‌های مختلفی در تهران داریم، یعنی سمینارهای علمی و تخصصی با موضوع ساز عود داریم که هر هفته یک موضوع جدید هست و مسئولیت این سمینارها هم با من هست که علاقه‌مندان میتونن مقاله ارائه بدن و این مقالات انشاءالله در آینده به چاپ خواهد رسید.
بسیار عالی. جناب استاد، اتفاقا همین رو می‌خواستم از حضور حضرت عالی بپرسم. با توجه به اینکه فرمودید در واقع به نوعی جزیره قشم گره خورده است با ساز عود و بربط و خب این جشنواره هم اونجا برگزار می‌شود، آیا در واقع فکری برای این شده که مثلا در سال‌های آینده، البته می‌دونم حالا این جشنواره که در اونجا برگزار میشه واقعا به همت عزیزان هم هست که در قشم در بخش‌های مختلف حالا مسئولیت‌هایی دارن و این کار رو بر عهده گرفتن، اما ممکن هست که در سال‌های آینده در جای‌های دیگر ایران برگزار بشود به این علت که آشنایی در واقع با این ساز و معرفی این ساز بیشتر صورت بگیره و خب در استان‌های مختلف هم مردم بتونن بیشتر بیان از نزدیک ببینن، تماشا کنن، دنبال بکنن و بیشتر آشنا بشن؟ فکر می‌کنین که اصلا کار درستی است یا شاید اتفاق بیفته؟
بله، فرمایش شما کاملاً صحیح و متین است. و ببینید حتی امسال هم ما این برنامه رو داریم که جشنواره رو در شهرهای مختلف ایران بچرخونیم.
بسیار عالی.
و به قول معروف اون علاقه‌مندان اون شهرها هم بی نصیب نمانند. اما از سال آینده برنامه ریزی شده که این جشنواره خیلی مفصل تر برگزار بشه. ما بخش بین الملل داریم، میهمانانی داریم از کشورهای مختلف، پژوهشگران، نوازندگان ساز عود و همچنین مدیران فستیوال‌های عود رو هم من دعوت کردم که این ارتباط رو ما با کشورهای دیگه بتونیم بیشتر داشته باشیم با فستیوال‌های اونها. و حتی امسال هم به یه مقدار محدودتر ما میهمانان خارجی داریم که انشاءالله حضور خواهند داشت و در صدد هستیم که همطور که فرمودید در شهرهای مختلف این برنامه رو ما بچرخونیم و اونها هم بتونن استفاده.
بسیار عالی. جناب استاد ناظم پور، البته شنوندگان فرهیخته پردیس ملت خب با موسیقی آشنایی دارند، اما من باز دوباره میخوام از حضور شما در این برنامه که مغتنم هست استفاده بکنم و ازتون خواهش بکنم که درباره ساز بربط و عود و احتمالاً حالا تفاوت‌هایی که دارد توضیح بفرمایید، با توجه به اینکه فرمودین که خواستگاه این ساز در حقیقت ایران هست، ولی خب ما میدونیم که ساز عود در کشورهای عربی خب خیلی علاقمند داره، خیلی نواخته میشه، جزو ارکستر این سازها خیلی اوقات، یعنی در واقع بیشتر اوقات هست، و خب حالا در واقع راجبه این تفاوت ها و راجبه این که در کشور ما چطور میتونه با توجه این که گفتین خواستگاهش هست بیشتر شناخته بشه و بیشتر مورد توجه قرار بگیره صحبت بفرمایید لطفا.
ببینید من کتابی تألیف کردم که خلاصه 11 سال پژوهش من در باب این ساز هست، با عنوان داستان بربط یا مروری بر تاریخ 5000 ساله ساز عود. این ساز 5000 سال سابقه داره، اما سازی که ما با این شکل شماگل یعنی کاسه گلابی شکل و دسته کوتاه میشناسیم از دوره ساسانی در واقع ابداع شده و محصول ذوق ایرانی ها هست در دوره ساسانی که اسمش بربط بوده، به نسبت عود امروزی کاسه یه مقدار کوچکتر و دسته بلندتری داشته که اون الگوی بربط هم امروز ساخته میشه و موجود هست. و بعد از اسلام ساز عود محصول مشترک ایران هست و کشورهای عربی که ساز عود از بربط ایرانی در واقع منشعب میشه و بر اساس بربط ایرانی ساز عود ساخته میشه. خب این ساز خیلی رایج بوده، ساز دست فلاسفه بوده، تقریبا فیلسوفی نیست که در کتابهای خودش در مورد این ساز صحبت نکرده باشه. فارابی در کتاب الموسیقی الکبیر خودش این ساز رو محور بحث قرار میده و هر ساز رو در موردش میخواد صحبت بکنه در مقایسه با ساز عود در مورد این ساز صحبت میکنه.
عجب، بله.
فیلسوف بزرگ اللاذقی میگه که این ساز اشرف ذوات الاوتار است، یعنی اشرف سازهای ذهی هست، و در کتاب مقاصد الالحان مؤلف کتاب عبدالقادر مراغی میگه که این ساز اکمل ذوات الاوتار هست، کاملترین سازهای ذهی هست. و الکندی فیلسوف معروف جمله‌ای داره که میگه در ساز او چیزی یافت نمیشود مگر این که یک دلیل فلسفی یا ریاضی یا نجومی یا طبی داشته باشد. این ساز به این شکل رایج بوده، ولی متاسفانه از بعد از دوره صفویه در ایران به مدت 300 سال فراموش میشه. و
علتش چی بوده جناب استاد؟
ببینید من چند فرضیه در ذهنم دارم که هیچ کدوم اینها قابل اثبات نیست. شاید از اون دوره موسیقی علمی چون فراموش شد و این ساز یک ساز علمی و یک ساز جدی و هنری بوده، این ساز هم به حاشیه میره. شاید چند سلیقه ایرانی ها از صدای بند به صدای زیر میره، ما هیچ کدوم اینها رو نمیتونیم ثابت کنیم.
درسته.
اما این ساز در ایران فراموش میشه و در کشور عربی رایج بوده. از ابتدای قرن معاصر به پیشنهاد استاد روح الله خالقی این ساز دوباره به ایران برمیگرده به همت استاد اکبر محسنی و نواخته میشه و نسل‌های مختلف از اساتید همت میکنن و این ساز رو آموزش میدن. اما متاسفانه هنوز هم این ساز جایگاه خودش رو که حقش هست هنوز پیدا نکرده در بین خانواده‌های ایرانی و خیلی ها این ساز رو نمیشناسن. این دست فستیوال ها و این برنامه ها و این لطفی که شما و همکارانتون دارید که برنامه های تخصص برای این ساز میگذارید، این اطلاع رسانی ها هست که کمک میکنه این ساز دوباره به میان خانواده ها برگرده.
این ساز خوش صدا و... بی نظیر جناب استاد.
و این که این ساز وقتی بیاد ما اون دغدغه هایی که در باب تهاجم فرهنگی در باب موسیقی مبتذل اینها داریم، اینها خود به خود حل و فصل میشه. یک ساز فیلسوفانه، یک ساز با صدای نجیبانه و انسانی میتونه جایگزین انواع موسیقی های مبتذل.
بسیار عالی. Thank you. جناب استاد ناظم‌پور، در جریان هستیم که حضرت عالی چندی پیش در واقع همت کردید به گشایش، یعنی نمی‌دونم بازگشایی خانه عود، که خب این هم اتفاق خیلی خیلی خوبی بود. درباره خانه عود هم کمی برامون توضیح می‌فرمایید لطفا؟
ببینید، خانه عود رو من حدود 12 سال پیش تأسیس کردم در ایران، جایی برای علاقمندان ساز عود، پژوهشگران، نوازندگان، سازندگان ساز و هر آن چه کسی که به ساز عود نیازمند هست، ما در خانه عود داریم. انواع ساز، انواع مضراب عود، انواع سیم، کلاس‌های آموزشی، برنامه‌های پژوهشی، حتی آرشیو آلبوم بزرگان عود نوازی جهان رو ما داریم، آرشیو نوت ما داریم، هر چیزی که لازم باشه. متأسفانه از دوران کرونا که یه مقدار همه کارها متوقف مون، ما خانه عود رو مجبور شدیم که تعطیل بکنیم و در همین حین بود که وزارت فرهنگ کشور قطر از من خواست که در واقع به قطر برم و اونجا یه خانه عود براشون تعطیل بکنم، که من 4 سال قطر زندگی کردم و یه خانه عود هم اونجا ما براشون تأسیس کردیم و خود منم مدیر فنی مرکز هستم این 4 سال. ولی خب دلم همیشه برای وطن می‌تپید و دوست داشتم، منی که به قول خودمونی بگم نون این کشور رو خوردم، برگردم و آنچه تجربه دارم در اختیار هموطنان عزیزم بذارم.
فکر می‌کردم هنوز اونجا سکن هستین جناب استاد، پس برگشتید؟
بله، من مدتی هست که برگشتم و خانه عود رو هم بازگشایی کردیم و با تمام وجود در خدمت جوانان این کشور.
زنده باد. ما نوازندگان جوان خوبی جناب استاد ناظم‌پور در کشورمون به گمانم داریم. حالا در نواحی جنوبی هم قشم و اینا فکر می‌کنم شما بهتر می‌تونید بگین به ما که علاقمندی و توجه نوجوانان و جوانانمون به این ساز چگونه است.
یادم هست حدود 20 سال قبل من یه مصاحبه کردم در یکی از روزنامه‌ها و گفتم این ساز میتواند جوابگوی نیازهای روحی جوانان باشد و نداشتیم ما نوازنده زیاد، شاید از 3 تا 10 انگشتان دست بیشتر نمیشد، ولی امروز به همت جوانان این کشور ما نوازندگان بسیار خوب و زیاد داریم و هر روز داره بیشتر میشه.
چه خبر خوبی.
و من به آینده خیلی امیدوارم، به آینده همه چیز این کشور، روی داره در تخصص خودم خود نمید
خواهش میکنم
که خیلی آینده درخشانی خواهیم داشت. نبوغ ایرانی، هوش ایرانی همیشه راه رو پیدا میکنه و این کشور به پیش میره.
درود بر شما جناب استاد. من فکر میکنم که ما در واقع ساز بربط رو هم اگر اشتباه نکنم ثبت ملی کردیم، اگر که
بله.
در این باره هم برامون توضیح بفرمایید ممنون میشم.
مشترکاً بین ایران و سوریه ثبت جهانی شد، در واقع یونسکو ثبت شد به عنوان میراث ناملموس و در واقع به نام ایران سند خورد به شکل رسمی و بین‌المللی.
بسیار عالی. چه کسانی در واقع پیگیری کردند این کار رو و دنبال بوده؟ موضوع مهمی بوده، موضوع ارزشمندی بوده، میخوام ببینیم دستن در کاران این کار چه کسی بوده؟
ببینید، همون سازمان میراث فرهنگی و در واقع اون قسمتی که مخصوص ثبت آثار ناملموس هستن در میراث فرهنگی، اونها زحمت کشیدن و پیگیر این داستان شدن و خوشبختانه به ثبت رسید. اما به ثبت رسیدن خیلی خوبه، خیلی خبر خوبیه، ولی کافی نیست و ما باید در عمل با نوازندگی و ساخت سازهای خوب به دنیا نشون بدیم که این ساز به قول معروف مال ما هست و خاص.
جناب استاد چه اشاره خوبی کردید درباره ساختن ساز. خب در واقع سازگرها هم در سالهای اخیر در کشور کارهای ارزشمندی انجام دادن در زمینه، خب میدونیم، تار، ستار، تنبور و سازهای دیگری که ساخته میشوند، اما این شرایط درباره ساز عود چگونه است؟ آیا در واقع ما سازندگان زبردستی در کشورمون داریم که این ساز رو به خوبی اینجا بسازند و ارائه کنند؟
ببینید، ما قبلا بیش از 2-3 سازنده داخل کشور نداشتیم، ولی باز هم به همت جوانان واقعا با همت این کشور الان ما تعداد زیادی سازنده خوب سازه داریم که می سازند و بسیار هم خوب می سازند و هر روز هم بر تعدادشون افزوده میشه و امسال من پیشنهاد دادم که در جشنواره ما یک قسمت برای دعوت از سازها و نمایش سازهاشون داشته باشیم و همینطور یک همایش هم داریم برای سازندگان ساز که اینها با هم گفتگو بکنن در سطح ارتقاء سطح سازی که هفته آینده این اولین در واقع همایش ما هست که برگزار میشه.
زنده بود. بسیار چقدر خوب.
و برای عموم هم آزاد هست.
چقدر عالی. در خانه عود شرایطی هست آیا که مثلا کارگاه های سازسازی هم برگزار بکنین جناب استاد؟
ببینید خواهش ما در خانه عود آموزش ساخت ساز عود همیشه داشتیم که
بله.
دوستان تشریف می آوردن و آموزش می دیدن و همچنان این آموزش ادامه داره. بسیار. کسایی که علاقه مند باشن ما آموزش ساخت عود هم داریم. بله.
زنده باد. باعث افتخار هستین جناب استاد ناظم پور. میدونیم که چقدر دغدغه برای موسیقی ایران و به خصوص ساز عود داشتید و دارید. وجودتون ارزشمند هست. از مصاحبت با شما لذت بردم. یک اشاره کردین جناب استاد به 20 سال پیش که در رسانه‌ای در واقع روزنامه‌ای صحبت می‌کردین. فکر می‌کنم حدود 18 سال پیش هم بزرگواری کردین، مهمان خود بنده بودین در همین رادیو تهران. ما در برای این ساز با خدمت جناب استاد مهدوی هم بودیم، با هم صحبت کردیم. اون موقع تازه یک آلبومی رو هم منتشر کرده بودیم، محبت کردین، اون رو هم به بنده دیدین که سالهای سال چقدر با رغبت گوش میکردم و علاقه و گوش میکنم و میدونم که در این سالها باز آلبومهای دیگری هم منتشر کردید و کارهای ارزشمندی در این زمینه انجام دادین. این رو هم اگر برای علاقمندان معرفی بفرمایید دوباره بسیار خوبه، چون شنیدن صدای در واقع آسمانی و عرفانی این ساز اصلا میتونه علاقمندی ما رو به ساز عود بیشتر بکنه.
من بعد از اون آلبومی که به شما هم تقدیم کردم راز ساحل، آلبوم های دیگری منتشر کردم، مردی برای تمام فصول، کنسرت بربط، آلبوم فلسفه، آلبوم حکمت، آلبوم زریاب، اینا آلبوم هایی تو بود که من منتشر کردم و همینطور کتاب هایی هم تعریف کردم غیر از کتاب داستان بربط که عرض کردم خدمتتون.
خواهش میکنم.
4 جلد کتاب آموزشی برای آموزش ساز عود و بربط منتشر شده تا کنون و همینطور یه کتاب تکنیک مزرابی برای ساز عود منتشر کردم، یه کتاب با مجموع قطعات خودم هست که اون هم منتشر شده، کتاب دو نوازی عود و گیتار منتشر شده که اون هم از تألیفات من چمتنی هست و همینطور یه کتاب هم به خاطر تحصیلات هم که در رشته روانشناسی بوده با عنوان کاربرد موسیقی در هیپنوتیز درمانی و مراقبه منتشر
کرد. خیلی خوشحال شدیم جناب استاد، خیلی بزرگواری کردید. استاد مجید ناظم پور، نوازنده، پژوهشگر در عود و بربط و مدیر خانه عود و بربط ایران، ازتون تشکر میکنم. از پردیس ملت رادیو تهران بهتون شب بخیر میگم.
من دوباره و صد باره از شما و همکارانتون تشکر میکنم. واقعا در خط مقدم اصحاب رسانه هستن که این ساز رو میتونن بیشتر و بهتر معرفی بکنن. باز هم از منطقه آزاد قشم تشکر میکنم و همینطور از شهر کتاب که در واقع مجری فستیوال امسال هست و اینقدر تمیز و دقیق من میبینم کارها داره منظم و مرتب اینها کار رو پیش میبرن. از همه
بود.
شما عزیزان تشکر.
درود بر شما جناب استاد، شبتون بخیر و خدا نگه داشته باشه. است از استاد روح الله خالقی، آهنگساز و رهبر ارکستر، که اینطور نوشتند که به طوری که سابقه نشان می‌دهد تعلیم در موسیقی ایران همواره شفاهی و سینه به سینه بوده است. به این ترتیب شاگرد علاقمند و جویای هنر دو زانو در مقابل استاد می‌نشسته و طرز نواختن یا خواندن را مستقیماً بدون نوشته و کتاب تعلیم می‌گرفته. حتی رسم بر این جاری بوده است که شاگرد به وسایل گوناگون و مخصوصاً با مراعات کمال ادب علاقمندی استاد را به خود جلب می کرده و شوق و رغبت در او به وجود می آورده تا شاگرد را از سرچشمه هنر خود سیراب می کرده. اما همه ما میدونیم که در طول سالهای متمادی این شیوه ها تغییر کرده و آموزش موسیقی هم دستخوش همین تغییرات شده و از شیوه سینه به سینه به شیوه علمی و شیوه دانشگاهی هم تغییراتی داشته که امشب در پردیس ملت درباره همه این موضوعات صحبت خواهیم کرد. میزبان مهمانان گرانقدری هستیم که به ما از آموزش موسیقی از قدیم تا امروز خواهند گفت. در این لحظه از پردیس ملت رادیو تهران، همونطور که ابتدای برنامه حضورتون اعلام کردم، در خدمت جناب آقای دکتر میثم میریان هستیم. ایشون دکترای فلسفه هنر دارن، پداگوگ هستند و همینطور مؤلف و مترجم و البته مدرس موسیقی. جناب آقای دکتر میریان سلام، درود بهتون، شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام از من خدمت شما خانم بزرگ گرامی و
در شما
در رادیو
زنده باشین. خیلی متشکرم، بزرگوارین، خیلی ممنون. جناب آقای میریان، وقتی که می‌خواستیم با حضرت علی گفتگو بکنیم، داشتم با همکاران میگفتم به نظر شما پداگوگ معادل فارسی دارد که این رو ما در واقع فارسیش کنیم و معادلش رو بگیم، ما که به ذهنمون نرسید. نمیدونم که در واقع معادلی داره یا فقط تعریف داره، اول این رو برای ما روشن بفرمایید لطفا.
ببینید، اگر از نظر تاریخی خدمتتون بخوام بگم،
خواهش می‌کنم،
پداگوگ در حقیقت تو علوم زیستی هم مطرح بوده، توی علوم انسانی هم اولین بار در مورد پداگوگ و پداگوژی صحبت شده. واژه‌ای هست که توی زبان روسی وجود داره، توی زبان فرانسه هم وجود داره و در حقیقت بعد هم در زبان‌های دیگه استفاده شده. معادلی که میشه برای اون در نظر گرفت، بخواییم بهتر این واژه رو مشخص بکنیم، که میگیم معلم.
بسیاری
یعنی معلمی کردن، حالا به یک نوعی، حالا معلمی که به یک نوعی با روش‌های آموزشی درگیر هست، حالا تو شاخه‌های دیگه‌ای غیر از موسیقی هم ما این پداگوژی و پداگوژی رو داریم. یعنی
صحیح،
ما حتی کلمه معادل مثل آندروگوژی هم داریم که معنای دیگه از اون استنباط میشه، ولی حالا طی گذر زمان و اینها توی موسیقی بیشتر جا افتاده و توی کشور ما هم توی سوال‌های اخیر پداگوگی خیلی بیشتر مطرح شده، یعنی معلمی موسیقی، روش‌های صحیح و درست موسیقی در زمینه یادگیری، تکنیک و حالا چیزهایی که در موسیقی مطرح هست. این یه چیز کلی هست که حالا خدمتتون بگم و خب خیلی هم باب شده، ولی خب نقطه نظرات زیادی توش وجود داره، مقالات زیادی در این زمینه وجود داره، افراد بسیار صاحب نظری هم در موردش صحبت کردن و خب داره جای پای خودش رو توی فرهنگ موسیقی کلاسیک ایران هم باز میکنه. در واقع یک واژه‌ای هست که از موسیقی کلاسیک غربی وارد
بله طبعا. امیدوارم یک معادل خیلی خوب و درخوری براش پیدا بشه که بتونیم این رو جایگزینش بکنیم. خیلی ممنون که توضیح دادید دربارش و روشن کردید. آخه کفایت میکنه جناب آقای دکتر، یعنی در برگیرنده همه اینها هست. خب پس بگیم معلم، نگیم پداگوگ.
ببینید، من فکر کنم معلمی موسیقی شاید به هر کسی نمیشه گفت معلم موسیقی.
اون که بله.
ما الان واژه‌ای تو خب قبل از این داریم که خب استاد موسیقی رو داریم، که خب این هم واژه شاید توی فرهنگ ما درست جا نیفتاده، یعنی این کلمه استاد یا استاد یا پروفسوری که توی هست توی عرض بودتون که دانشگاه یا آموزش عالی بیشتر مطرح هست، ولی خب این کلمه معلمی موسیقی بار کمی نیست در زمینه آموزش،
این تردیدی نیست. بله، منظورم بود که فقط در برگیرنده همه اون مفهومی که در واقع پداگوگ دارد باشد،
شاید اون نباشه به خاطر اینکه همه اون مفاهیم رو در موردش صحبت نشده.
ترجمه همین بود. بله
بله دقیقا، اگر این باز بشه، این واژه پداگوگی، پداگوژی و این در ایران مطرح بشه و معلمان و مدرسین که الان صرفا حالا دارن در زمینه آموزش بیشتر کار میکنن به این مقوله هم برسن. و حالا به هر کسی نمیشه گفت مدرس گوش شده یا استاد
تردیدی نیست،
البته قصد جفرد نیست، چون هر کسی زحماتی که کشیده دوست داره انتقال بده، ولی نحوه انتقال با سن مختلف با افراد مختلف متفاوته.
بدون
به شما بگم که چقدر این مقوله مهم هست و ما ازش غافل هستیم.